بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه من اليوم. گفتیم که کیفیت بیان حضرت امام علامه مقامه را راجع به اقل و اکثر هم یه مروری بکنیم. ایشون هم به یه بیان خاصی فرمودند، هر شود بیانشون رو بخونیم تا بعد هم نتیجه رد. برای این مطلب تمهید مقدماتی کرد. ابتدا سه تا مقدمه رو مطرح کردن راجع به بیان محل نزاع. محل نزاع کجاست؟ خوییم خانده. بعدن 6 تا مقدمه گفتن برای اثبات مطلب. این 6 تا مقدمه را دیگه خیلی سریع بر سبیل اشاره تا اونجایی که بتونیم تلخیص بکنیم مروری بکنیم. مقدمه اولیشون این است که میخواهند بفرمایند که این مرکباتی که مأمور به میشن مثل صلات یه حالت وحدانی دارند، یه حالت وحدانی دارند، این مجموعه مرکب لقابل قیاسند به مرکبات خارجیه. همینطوری که در مرکبات خارجیه عرض میشه تکوینن اجزا مخلوط میشن با هم و یه مجموعه واحدی ازشون درست میشه که مثلا اسمش مجموعه مثلا سقمونی هاست، مثلا میان اسمش فلان. خب این مثلا از 20 تا چیز ترکیب شده، این اجزا حالت و صورت استقلالیه شونید که از دست میدن با اختلاط و امتزاج تکمیلی مجموع صورت واحد پیدا میکنه و صورت واحده که پیدا کرد معناش این است که موجود بل استقلال دیگه اون مجموعه مرکبه دیگه، اجزا کل جز ان جز ان صورت استقلالیش از دست داده و انکسرت و محلت صورت را استقلالی تکوینه. این در مرکبات تکوینه. اما مرکبات اعتباری خواه عملا خواهی همچه چیزی نیست که مخلوط بشن و ممزوج بشن با هم در خارج. یکی یکی انجام میدیم، یعنی مثلا حمد سوره رو میخوانیم، رکوع میریم، سجود میریم، چه میکنیم، یکی یکی انجام میدیم، مخلوط هم نمیشن با. اما ترکیب اعتباری دارن. ترکیب اعتباری یعنی که مولایی بوده، معتبری بوده، آمده اعتبار وحدت کرده برای مجموعه، با اینکه اینا خود یه چیزهای مستقلیه. از رکوع شیعون مستقل، از سجود شیعون مستقل، قرائت الفاتحه شیعون مستقل، اما نه بعد از آنی که آمد همه رو هم گذاشت و اسمش گذاشت صلات. معنیش این است که اعتبار وحدتی کرد برای مجموع من حیث المجموع. بعد از اون اعتبار وحدت برای مجموع، کل واحد از اجزا اون صورت استقلالی خودشون از دست میدن اعتبارن، نه تکوینن. فرقشون با مرکبات خارجی نه، مرکبات خارجی تکوینن از دست میدن استقلال را، اما در مرکبات اعتباریه بعد از آنی که این اجزا مندرج شدن در تحت اون صورت واحده مرکبه که مولا معتبر براش اعتبار وحدت کرده، صورت استقلالیشون از دست میدن با یک اعتبار. یعنی منشأ است که اعتبار معتبره، تکوینی منشأ تکوینی نداره، منشأ اعتباری داره. فهذه الاجزاء واحده بالاعتبار، نه واحده تکوینا، واحده باعتبار المعتبر. بسیار اینم یه نوعه. علی حال دیگه صورت استقلالیه برای اجزاء باقی نمیمونه. یعنی وقتی میگیم نماز بخوان مجموعش یک واحدی است به اسم صلات، مولا این نمیخواد. خب این یک مسئله، هم مقدمه اول. مقدمه دوم این است که این صورت واحده عرض می شود و نعت الوحده در مقام تعلق امر انشاء امت مولا میکنه، نعت الوحده مقدمه تصورم در مقام انشاءم، ولی در مقام امتثال که این عمل را در خارج می آوریم نعت الوحده متأخره. حالا این هم یه چیزی است که لوازم مقدمه، یعنی که یعنی مولا وقتی که میخواد ام بکنه اون صلات واحده را تصور کرده و امرش را برده سر چی؟ سر صلات واحده. صلات واحده را اگه بخواییم تجزیهش بکنیم در مرتبه متأخره تجزیهش میکنیم به چه؟ قرائتون، رکوعون، سجودون، تشهدون، تسلیمون، تکبیرون، فلانون، فلان. پس نعت وحدت در مقام ام متقدمه، اما در مقام امتثال چه؟ ها گوش میکنید، وقتی ما میخواهیم در مقام امتثالی عمل واحد رو بیاریم چطور میتونیم بیاریم؟ خب یکی یکی باید بیاریم، اول تکبیر بیاریم، بعد فاتحه حمدی بیاریم، بعد از کنم به خدمت باسات شما رکوعی بیاریم، بعد سجودی بیاریم، بعد تشهدی و سلام و فلانی، همه اجزا رو که تمام کردیم میگیم تحققت الصلاة الواحده، الصلاتی که متحد به یک وجود واحدی هست. اما چکه بعد دانی کامل انجامش دادیم، پس در مقام امتثال نعت الوحده متأخره که در مقام تکمیل اتکان خارجی، ولی در مقام انشاء هم نعت الوحده متقدمه بر اجزا. خب این هم مقدمه دو. مقدمه سوم می فرماید برخلاف آنچه که بعض المحققین فرمودن که ظاهرا تحبیل می کنند بعض المحققین از آغازیات، چون احتمالا مراد آغازیات بوده، بعض محقق العصر یا بعض اعاظم العصر، ناینی رو میگن اعاظم العصر، معاظیان میگن بعض محقق العصر، احتمال میدم آقا مراد آغازیا باشه. آغازیا گفت فرموده که تصور کرده که وحدت متعلق ناشی از وحدت امر، درست؟ چرا؟ چون مثلا اینکه وحدت یعنی چه؟ یعنی نه الان اینا در 15 تا عمل نماسیه، در حقیقت یه 10 تا عمله، 10 تا عمل جدا بار این 10 تا عمل چرا عمل واحدی هن؟ وحدتشون به وحدت امر، چون مولا امر واحدی باشه. امام می فرماید نه، درست به عکسه، عکسه، وحدت متعلق به وحدت امره، وحدت امر به وحدت متعلقه. ها عکس فرمایش آزیا، وحدت امر به وحدت متعلقه. چرا؟ چون که این اجزا را به نعت الکثره مولا ندیده در مقام امر. دقت میکنید، به نعت الکثره دیده یا به نعت الوحده؟ به نعت الوحده دیده، چون متعلق متعلق واحدی بوده است، پس امری هم که تعلق پیدا کرد امر واحدیه. چرا؟ چون متعلقش واحد بوده، چون همین که تشخص اراده به تشخص مراده، وحدت اراده به وحدت مراده، امر هم همون اراده مبرزه است، پس وحدتش به وحدت چیه؟ متعلق شه. یعنی در قضیه وحدت این وحدت متعلقه که صلات یه عمل واحدیه، چون صلات مجموعا عمل واحدی حسابش کرده، ولی از امری که بهش تعلق گرفته امر واحدیه. اگر صلات را واحد ندیده بود، صلات را دفع عمل جداگانه دیده بود، متعدد امرش امر واحدی نبود، مثل موارد اقل و اکثر استقلالی. مثلا ما یه 10,000 تومان به مردم بدهکاریم، این 10,000 تومن به تعداد این تومن تومن ها، اینا به تعداد واحد ها امر دارن، امر جداگانه، اوامر مستقل نه، فلحاظه اسیان میشن، اطاعت هم میشن، جدایی رفتی هم به هم ندارن. اما این که این صلات امرش امر واحدیه، چرا امر واحدیه؟ چون متعلقش متعلق واحدیه، چون مجموع صلات مجموعه واحدیه دیگه، نگاه نمی کنیم که رکوعش و سجودش و قرائتش اینا جدا جدا متعدده، اما مجموعه واحدیه، فلهذا امرش هم امر واحدیه. ها این هم مقدمه سوم که رد آغازی هست در حقیقت. مقدمه چهارم این است که یک مرتبه شما تصور نکنید که حالا که این صلات یه همچه امر واحدیه و مثلا و اجزا هم دیگه وجودی ندارن، مضمحلن، اجزا دیگه مضمحلن در اون مجموعه و صورت استقلالی ندارن، فکر نکنید این نتیجهش اصالت الاختیاره. بگید که خب مولا امر به این مجموعه واقعی ما شک داریم، نمیدونیم امتصال شد یا نه. الاشتغال الیقینی یستد البراعت الیقینیه، پس قاعده اشتغال باید جاری کنیم. میفرماید نه، نسبت اون عمل واحد به اجزا نسبت سبب و مسبب نیست تا مثل شک در محصل بشه، بلکه چه نسبتیه؟ نسبت عینیته با اجمال و تفصیل. نسبتشون اینه که این هم دیگه هستن، منتها تفاوت صلات با مثلا که بگیم تکبیر و فاتحه و رکوع و سجود و تشهد سلام چه فرقی داره؟ فرقش اجمال و تفصیله. یعنی این عمل واحد عین همون اعمال اجزای متعدده است، تفاوتی هم ندارن الا بالاجمال و تفصیل، و تفاوتشون به این نیست که سبب و مسبب باشن، محصل و محصل باشن تا به اصطلاح قاعده اشتغال جاری بشه. بله در شک در محصل قاعده اشتغال جاری، اما اینجا از اون قبیل نیست، چون تفاوت بینهما تفاوت به اجمال و تفصیله و تفاوت واقعی نیست. این هم این مطلب. مقدمه پنجمشون این است که حالا پس ما یک امر بیشتر نداریم، این امر تعلق گرفته به متعلق واحدی که امام صلات، که همون مرکب واحد یعنی اعتبار شده به نعت الوحد. و این اجزا بالاخره اجزا ما باید جا بیاریم یا نه؟ یه اجزاری که باید در مقام عمل ما لازم انجام بدیم، این لزومش از چه بابته؟ آیا اجزا واجبن به وجوب نفسی؟ اجزا واجبن به وجوب زمنی؟ واجبن به وجوب غیری؟ واجبن به وجوب عقلی؟ چه وجوبی دارن اجزا؟ می فرماید اجزا مدعون الی هستن به عین دعوت به همون کل. این امر واحدی که داشتیم که دعوت می کرد به کل، نه نسبت اجمال و تفصیله، یعنی چه؟ یعنی اجزا عین همونه، اما فی لحاظ تفصیلی، اون لحاظ اجمالی لحاظ تفصیلی، پس عین هم دیگه هستن، عین هم دیگه هستن. فما یدعو الی او یدعو الهی، وقتی مثلا بله نفسی دیگه، بله دعوتشون، بله واجبن به وجوب نفسی به عین دعوت الی الکل مدعون الی، یعنی اینطور تعبیر میکنن، نمیگن واجبن به وجوب نفسی، میگن مدعون الی هم مبروسون الیهن به عین البعث الالکون، دیگه جدا وجوبی ندارن هیچ رفت، اما مدعون الیه هست، تحریک میشه انسان به انجامشون. پس تردید به این صورت. و اینم مقدمه پنجم. مقدمه ششم این، پس بنابراین تعبیر به وجوب زمینی و وجوب غیری در مورد اجزا غلطه. مقدمه ششم این است که مسبه هم نفس عنوانه، نه ذوات اجزا که مرددن بین الاقل و الاکثر. اجزا مرددن بین الاقل، اجزا هم به چی تعلق گرفته؟ مسبش هم نفس عنوانه، عنوان صلات مثلا که اسم اون مرکب مجموعه من حیث المجموعه. این ششتا مقدمه حضرت امام. بعدش دیگه واسه وارد میشندن. بله یه بار دیگه، مسبب الامر هو العنوان لا ذوات الاجزاء المرددت بین الاقل والاکثر. بله بله مسبب همون هم کل. اذا عرفت ما ذکرنا یتدق لک جریان البراءت عن الجزء المشکوک، لأن الحجة. حالا دقت بکنید در عبارت ما که این عبارت بخوانیم، اصل استدلال اینجاست، دو سه خط این عبارت بخوانیم دیگه مطلب تمام کنیم. یتدق لک جریان البراءة عن الجزء المشکوک لأن الحجة على المرکب انما یکون حجة على الاجزاء إذا قامت الحجة على الكون المركب مركبا منه ومن غيره، وأما ما عدم القيام الحجة عليه وعدم العلم به فلا يكون حجة عليه. فلو بذل العبد جهده في استعلام ما أخذه المولى جزءا للمركب ووقف على عدده وشك في جزئية شيء آخر فأتى بما قامت الحجة عليه وترك ما لم يقم عليه يعد مطيعا لأمر مولاه، والعقاب عليه يكون عقابا بلا بيان وبلا برهان. حالا توضیحش به طور اجمال این است که چون ما یه قاعده ای داریم که عقاب بلا حجه قبیح است، میخواهیم نتیجتا به اینجا برسیم. عقاب باید با حجت باشه، بدون حجت و بدون بیان قبیح است. میفرماید که یه حجتی آمده امر را بیان کرده و خویطور عملا دیگه امر را بیان کرده و متعلقش را که عنوان صلاته. خب حالا این در نسبت به اجزا که اگر مولا بخواد ما را عقاب بکنه بر درک یه جزئی چقدر حجیت داره؟ میفرماید حجیتش تا اونجاییست که ما اون مرکب را میشناسیم به مقداری که معلوم برای ما که اینا مقدم مرکبن و جزئیت دارن برای مرکب. حالا یا علم وجدانی داریم یا حجتی قائم شده، یا عنوان اهم تعلق داره به عنوان صلات، این کافی نیست و باید ببینیم صلات چیه. وقتی حجیت تمام میشه، حجیت اون حجتی که دلالت کرده بر امر، امر متعلق به صلات، حجیتش نسبت به اجزا، احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به این که ما علم داشته باشیم یا حجتی قائم بشه بر این که اجزا این مرکب چیه، یعنی این صلات را برای ما شرح بده. ای مولا بخواد ما را عقاب بکنه بگه من دستور دادم صلات باید تو فلان فلان شده، صلاتت غلط بود، صلات درست انجام ندادی، این عقاب درست نه. به قدری میتواند نسبت به اجزا عقاب بکنه که برای ما شرح داده. خود مولا باید شرح بده که این صلات مترکب از چه؟ از چه اجزایی؟ اون وقت به قدری که اقام الحجه على ان الامر متعلق بالصلاه وعلى ان الصلاه مركب من شيء تكبير حمد فاتحه ركوع سجود تشهد سلام فلان قبول میتونه عقاب بکنه. اما این اگر اون مرکب یه جزء دیگه داره که عبارت از سوره و سوره رو ما کجا میدونیم که خود مولا باید بگه که این مرکب من چیه؟ سوره را برای ما بیان نکرده. لم یکمل حجه على السوره، به صرف این که امر کرد به صلات آیا میتوانه ما را الله عقاب بکنه که این صلات مرکب بود از سوره و شما چرا سوره را نیاوردی؟ نه نمیتونه. چرا؟ برای اینکه اقبالیت اقامه حجت بکنه بر صلات و در این که صلات چیه مرکب از چجزایی، هر جزئی را بیان کرده جزئیتش را اقام الحج علی میتوانه عقاب بکنه. ولی اگر که یک جزئی را بیان نکرده، این که امر کرده به صلات، اینها کفایت نمیکنه. بایستی چی؟ بایستی اجزاش را هم بیان کرده باشه. اقام الحج علی، به مقداری که اقام الحج و بیان کرد نسبت به اجزا میتونه عقاب بکنه، مثل رکوع سجود بیان کرده میتونه عقاب. اما اگر تخلفی حاصل شد از باب اینکه سوره را نخوندیم و حالا که این سوره هم واقعا جزه ولی مولا بیانش نکرده، جزئیات بیان نکرده، نمیتونه. پس بنابراین بیان مولا دو مرحله داره، یکی اصل امر متعلق به اون عنوان واحد، یکی تفصیل این اجزای متعلق، اینم جزء الحجه. پس اگر یه جزئی را بیان نکرده، الفاظ اقامه بر ترک اون جز اقامه بلا بیانه و المعاخذه بلا برهانه. ترجمه کردیم این بیان مرحوم حضرت
ارتباطش با اون شیشتا مقدمه
حالا ارتباط هم داره بالاخره چرا ارتباط داره نه دخالت دارن همه اینا دخالت دارن اگر که اون مقدمات گفته نشده بود این نحوه بیان ناقص بود این نحوه بیان توجه فرمودی این نحوه بیان منطبقه با همون مقدماتی که گفتی که وجود نمیاییم بحث ببریم سر تجزیه دیگران بحث بردن سر چه؟ سر وجود وجود رو تجزیه کردن گفتن که این مقدار وجودش معلوم شد این مقدار امام دیگه حسن نمیزن یه وجوده متعلقه به چه به صلات مثلا لیکن این صلات را صحیح خوندیم یا غلط غلط خوندیم چرا غلط خوندیم چون سوره جزش بود و سوره رو نیاوردیم خب حالا میتونه بگه چرا نمازتون رو غلط خوندید از بابت ترک سوره در حالتی که سوره را نگفته آیا اتمام حجت کرده؟ اتمام حجت نکرده فلحاظا میبینید این سبک بیان امام زیر ساختاش همون مقدماتی که گفته ولی دیگران اینطور نگفتن دیگران بحث آوردن سر خود وجود گفتن وجود این مقدارش معلوم شد برای ما به تفصیل تعلق وجود یعنی جزء وجود زمینی تعلق وجود زمینی به اون جزء مشکوکه خب بس ما اساسا برای لجاری مانه امام به این بیان نمیگه پس بنابراین این نحوه بیان حضرت امام مبتنیست بر همون زیر ساختایی که خودش بیان کرده مشکل محصل و محصل هم نداریم منتها یک مطلبی ما داریم که عرضمون هم دیگه تمام بکنیم و اون این است که عرض کنم بخیر این مبتنی بر تبعات در تنجیل یعنی که یعنی امام اصرار داره و واقعی داره چه حکم واحدی حکم واحد متعلق به چه؟ به متعلق واحد تمام عنوان صلات اون وقت نتیجتا امام می فرماید که همین حکم واحد تنجز داره و قابل استحقاق رقابه از بابت اجزاء معلومه که تمت الحجت علیها اما همون حکم واحد استحقاق رقاب را نسبت به اون جزی که غیر معلومه ولم يتم البيان علی نداره یعنی ببینید مبنای بحث ارتمه بدون این که اصلا اشاره بکنه و مطرحش بکنه یعنی اگر یک کسی مثل آخون قائل شد که ما تبعید در تنجیز نداریم یعنی حکم واحد یا منجز همش یا منجز نیست هیچش اون وقت دیگه تجزیه سر اجزا مثلا اقام می کند روی عده از اجزا اقام نمی کند روی بعضی از اجزا خب حکم واحدی بوده خب اگر کسی تمسابه آخون شد خب یک حکم واحد تبعید در تنجیز نداره یا منجز همش یا هیچش خب وقت نمیشه پس میبینید که این فرمایش امام که ضمن این که درست هست اما یه مقدمه مفروضه ای داره که چون ما مواجهیم با نظریه صاحب کفایی ناگزیر باید اینه بگیم که آیا شما قائلید به تبعید در تنجیز یا قائل نیستید اگر تبعیت کردید از آخون و تبعید در تنجیز در حکم واحد نگفتید و گفتید محاله خب می توانید این بیان را پیاده بکنید خب نمیشه دیگه که این همون تبعید در تنجیزه پس بنابراین زیر ساختی دیگری داره که اگر به جایی مقدمات اون یکی را امام شرح می داد مهمتر بود مقدمه مفروضه ای داره و اون این است که امام تبعید در تنجیز و در حکم واحد صحیح می داره خلافا للمحقق الخراسانی این جان کلامه که حقش ادا نشده تو بیان امام و صلی الله نه نه اینه نه تبعید